بسم الله الرحمن الرحیم. فن هشتم طبیعت شفا، الحیوان، صفحه 251، سطر 18. و شکل طبیعی لحاظ العزم هو الاستداره لامرین و منفعتین، احدهما القیاس الى داخل و الاخر القیاس الى خارج. بحثمون در تشریح استخوان‌های سر بود. در عنوان فصل گفتیم بحثمون در مفاصل عظام، بعد هم اضافه کردیم در بالاترین استخوان میخوام بحث کنیم، یعنی هم میخواهیم در خود اون استخوان ها بحث کنیم، هم در اوصالشون. ملاحظه میکنید که حالا خونده میشه، هم در خود استخوان های سر بحث داریم تو این فصل، هم در این که این استخوان ها چند تیکه هستند و این تیکه ها به هم وصل شدند. اون وصل ها رو، اوصال رو هم بحث میکنیم که ازشون تعبیر میکنیم به درس. پس هم از استخوان های سر وصل میشه، هم از درز های استخوان ها. این توضیحاتی که الان عرض کردم باید توی عنوان فصل می آوردم. عنوان رو توضیح دادم ولی تطبیق نکردم. تطبیقاش همین بود که الان عرض کردم. وقتی خوندیم تطبیقش روشن‌تر میشه. وقتی درزهای این استخوان‌هایی رو که مجموعاً استخوان سر رو تشکیل دادن بیان می‌کنیم، اوصال این استخوان‌ها که همون درزها هستن کامل روشن میشه. پس ما در این فصل هم درباره خود استخوان‌های سر بحث می‌کنیم که اینا به چه مناسبت آفریده شدن و چرا چند تیکه آفریده شدن و شکل طبیعیشون چیست، هم در مورد اوصال بحث میکنیم، یعنی این درزها، این درزها. ما در باره خود سر دو تا بحث گذروندیم، در باره خود استخوان سر دو تا بحث گذروندیم. یک بحث این بود که اصلا این استخوان ها چرا آفریده شدن و خداوند مغز رو لخت یا همراه گوش نیافرید، استخوان روش کشید. اینو توضیح دادیم. بحث دومی بود که چرا این استخوانات چند تیکه شدن، اینم توضیح داده شد. حالا بحث سوم در اینه که شکل مجموعه این استخوانها چگونه است. میفهمد که برای این استخوانها شکل طبیعی داریم و شکل غیر طبیعی داریم. شکل طبیعی دایره است، اما نه دایره کامل، دایره کشیده. یعنی در این دایره بودن به سمت بیضی بودن میره، اما نه بیضی کامل. مثلا سر رو ملاحظه کنید، اگر این سر ابتدا تا انتهاش، یعنی مقدم تا مؤخرش کشیده نبود، این سر کاملا گرد بود. اما چون ابتدا تا انتهاش طولانی تر است از راست به چپش، لذا خیلی گرد کامل نیست، یه سمت ذره به سمت کشیدگی میره. از شکل طبیعی این سر این چنینه که گرد به سمت مایل به کشیدگی است. در شکل طبیعی فقط این گرد بودن و کشیده بودن مطرح نیست، اون درزها هم باید به نحوی باشند که ما طبیعی به حسابشون بیاریم. اگر درزها از اون حالتی که میگیم در بیان، شکل رسم میشه شکل غیر طبیعی، حالا چه مدور کشیده باشد این رسم، چه مدور کامل باشد، در هر دو صورت اگر درزها به هم بریزند شکل رسم میشه شکل غیر طبیعی. پس در شکل طبیعی سه چیز معتبر است: یک، گردودن سر، دو، مایل بودنش به سمت کشیده بودن، سه، دروز و درزها به همون نحوی که بیان خواهیم کرد انشالله قرار داشتن. اگر خلاف این اتفاق بیفته، مثلا درزها به هم بریزه، وقتی درزها به هم میریزه دو حالت اتفاق میفته: یکی اینکه سر کاملا گرد میشه، از اون حالتی کشیدگی در میاد، اینا رو توضیح میدیم، میشه در این حالت هم درزها به هم ریختن هم شکل سر از اون حالتی کشیدگی بیرون آمده، دو تا شرط از شرایط طبیعی بودن فوت شده. اما گاهی میبینید درزها به هم ریختن ولی سر هنوز گرد مایل به کشیده هست، اینجا هم میگیم شکل از حال سر از حال طبیعی در آمده. پس در بیرون آمدن سر از حالت طبیعی درزها فقط به هم میریزن. حالا گاهی این درزها وقتی به هم ریختن کشیدگی سر رو هم از بین میبرند، گاهی از بین نمیبرند. پس مهم اینه که درزها ناسالم باشن، اون وقت گفته میشود که این سر شکل غیر طبیعی دارد. در شکل طبیعی سه تا قید داریم، در شکل غیر طبیعی یه دونه از این سه قید فوت میشه، حالا چه همراه خودش قید دوم رو فوت کنه یا نکنه. حالا توضیح شروع میکنم. اولا بس بیان میکنیم که چرا سر رو خدا گرد آفرید، ثانیاً به کشیده بودنش اشاره میکنیم، ثالثاً میریم سراغ بیان درزها، و بعد از بیان همه این مطالب شکل طبیعی سر دستمون میاد و معلوم میشه چیه. ابتدا منفعت گرد بودن سر ذکر میشه، چرا خداوند سر رو گرد آفرید. میفهمد دو تا منفعت داشت، یک منفعت برای درون سر بود که مغز است، یک منفعت برای خود سر. منفعت درون مغز، منفعت درون سر که عبارت از مغز، اینه که اگر سر گرد باشد گنجایشش بیشتره و مغز بیشتری میتونه تو این فضا جا بگیره، زیرا که گنجایش دائره بیش از گنجایش بقیه اشکاله. پس اگر خداوند شکل سر رو مدور قرار بده گنجایشش بیشتر میشه. این مطلب تمامه، منتها فقط این قسمتش باید توضیح داده بشه که چطور شکل مدور گنجایشش بیشتره. اینو ثابت کنیم دیگه بقیه ادعاهایی که کردیم احتیاج به اثبات نداره. خب وقتی ثابت بشه که مدور گنجایش بیشتری داره، ثابت میشه که سر هم که مدور گنجایش بیشتر داره قطعا مغز بیشتری میتونه تو این سر جا بگیره. اینا دیگه احتیاج به بیان نداره، فقط باید بیان کنیم که شکل مدور گنجایش بیشتری داره. توجه کنید حتما این نکته باید رعایت بشه که اگر بخوایم شکل مدور رو با شکل دیگر بسنجیم و بعد نتیجه میگیریم که شکل مدور فضای بیشتری رو در درون خودش جا میده، حتما باید این دوتا شکلی که با هم مقایسه میشن از جهت حجم یکسان باشند. ولی شما یه مدور کوچیک رو ملاحظه کنید با یه مکعب بزرگ، اینجا نمیتونید بگید گنجایش این مدور بیشتره، باید حتما محیطاشون یکسان باشه. یعنی شما در بحث ریاضی وقتی که سطح سطوح این مکعب رو محاسبه میکنید و همچنین سطح اون کره رو محاسبه میکنید، باید این حاصل محاسبتون در هر دو یکی باشه. اون وقتی که میتونید مقایسه کنید، بعد بگید اون کره گنجایشش بیشتر از این مکعبه. والا یکی کوچکی یکی بزرگ مقایسه بشه، این مقایسه تامی نیست. این شرط حتما باید رعایت بشه. بعد از اینکه این شرط رعایت شد، شما ملاحظه میکنید که این مساحت‌های مساوی، این سطوح مساوی در مثل مکعب گوشه داره، در کره گوشه نداره. کره همه جاش فضای خالیه، فضای خالی یک نواخت، برخلاف مکعب و امثال مکعب که فضای خالیشون یک نواخت نیست. و به خاطر یک نواخت بودن فضای کره، جای گنجایشش بیشتره. بعد همچنین شکل هرچی به سمت دائره و کره نزدیک بشه، گنجایشش بیشتر میشه. مثلا شما یه مثلث رو ملاحظه کنید. من قبل از اینکه این توضیح عرض کنم، باید این نکته رو اشاره کنم که ما که ادعا میکنیم مدور گنجایشش بیشتره، فرق نمیکنه مدور دائره باشه یا کره باشه. دائره باشه خط منحنی احاطش کرده، کره باشه سطح منحنی احاطش کرده. بنابراین ما میخوایم بگیم خط مدور که در دایره است یا سطح مدور که در کره است، گنجایش بیشتری داره. یعنی این چنین نیست که بحث اون اختصاص به کره داشته باشه، بحث ما هم شامل کره میشه هم شامل دایره. بنابراین هم مدعی هستیم که در بین شکل‌های مسطح دایره گنجایش بیشتری داره، هم مدعیم که در شکل‌های مجسم کره گنجایش بیشتر داره. اختصاص به شکل مجسم نمیدیم، بلکه شکل مجسم و مسطح هر دو رو میگیم. لذا الان که من میخوام توضیح بدم مثلث رو، ممکنه شما مثلث سطحی ملاحظه کنید، ممکنه مثلثی که حجمه ملاحظه کنید، که مثلثی که حجمه رو بهش میگیم هرم، هر کدوم باشه. الان مثلث رو ملاحظه کنید، چه مثلث سطحی چه مثلث مجسم که هرمه، این یه گنجایشی داره. همین مثلث رو مربع کنید با همین خطوطی که دورش احاطه کرده ها، یا اون هرم رو مکعب کنید با همون سطوح، سطحی اضافه نکنید که مقایسه نامناسب بشه. وقتی که این مثلث مربع شد یا اون هرم مکعب شد، میبینید گنجایش بیشتر شد. یعنی گنجایش مربع بیش از مثلثه. چرا؟ چون مربع به دائره نزدیکتره. همچنین گنجایش مکعب بیش از هرمه. چرا؟ چون مکعب به کره نزدیکتره. بعد برید مربع رو مخمس کنید، دوباره بینید گنجایشش بیشتر شد، چون بیشتر به سمت دائره رفت. مخمس مسدس کنید همچنین. هر چیز زلها بیشتر بشن، چون این شکل به سمت دائره بیشتر تمایل پیدا میکنه، گنجایشش بیشتر میشه. پس این اختصاص به دائره نداره. اشکال این چنینن که اگر به سمت دائره رفتن، گنجایش بیشتر پیدا میکنن، وقتی دائره شدن کاملترین گنجایش برشون هست. خب این مطلب وقتی تموم شد، میتونیم وقت ادعا کنیم که اگر سر گرد باشد، گنجایشش بیشتر از بقیه است. چرا؟ چون اگر گرد باشد کره است، و ما گفتیم هر کرهی گنجایشش بیشتر از اشکال دیگر است. پس سری که گرد باشد، گنجایشش بیشتر از سری است که به شکل دیگر باشد. این منفعت اول بود از دو منفعتی که میخواستیم بگیم، که این منفعت مربوط میشد به مغز، یعنی سر رو خدا گرد آفرید تا ظرفی که این مغز رو میخواد در خودش جا بدهد ظرف بزرگی باشد و مغز در او به راحتی جا بگیرد، هم بتواند بزرگ بیشتر باشد، مغز بیشتر باشد، هم بتواند جای وسیع‌تری داشته باشد که آزاری نبیند از دیوارهای سر. این منفعت اول. منفعت دوم مرتبط میشه به خود استخوان سر، کاری به داخل و جوف که مغزه نداره، و اون منفعت اینه که دائره از آفت مسئولتره، یا کره از آفت مسئولتره. بقیه اشکال ممکنه آفت پیش بیاد خسارت زیادتری ببینن. مثلا فرض کنید یه آفتی بیاد بخواد بخوره به مثلث. کجای مثلث میخوره؟ یا به سطحش میخوره که میشه آفت فراگیر، یا به خطش میخوره که اگر خورد به خط به یکی از ست خط میخوره باز کل خط رو فرا میگیره. اما اگر همین آفت بیاد بخواد بخوره به دایره یا کره، این آفت وقتی مماس میشه با یه نقطه کره مماس میشه، نمیتونه با همش مماس میشه، مگر آفتی باشد نرم که خودشو بندازه اون روی کل سطح دایره یا کل خط منحنی دایره، و الا تماس آفت با دایره در یه نقطه است، برخلاف تماس آفت با مثلث که در یه نقطه نیست. بله اگر آفت خودش به شکل دایره باشه، وقت فرق نمی کنه چه به مثلث برخورد کنه چه به دایره برخورد کنه، با یه نقطه برخورد میکنه. ولی اگر آفت مثلا سنگی بود به شکل کره نبود، خب این اگر به مثلث برخورد کنه خسارت بیشتری میزنه، اگر به کره برخورد کنه خسارت کمتری میزنه، چون یه نقطه کره رو تماس پیدا میکنه. ولی مثلا بند مکعب به یه نقطهش تماس پیدا نمیکنه، بیش از یه نقطه رو مماس میشه و خسارت رو بر بیش از یک نقطه وارد میکنه. این یه بیان برای این که کره کمتر خسارت میبینه. یه بیان دیگه هم هست که وقتی آفت میاد روی کره، نه که کره گرده، این آفت اگر آفتی باشد که بتواند بلغزد روی کره راحت تر میلغزه، ولی رو اشکال دیگه تقریبا باقی میمونه، لغزش پیدا نمیکنه. از این جهات ولا جهات دیگه ممکن داره کسی فکر کنه اضافه کنه، کره خودش به داخلش کار نداریم، خودش مسئولتر است از آفت، مسئولتر است از سایر اشکال. خب دو تا منفعت هر دوش تمام شد. منفعت اول مربوط به جوف کره بود که جا گنجایشش بیشتر است، بنابراین مغز بیشتر در او قرار میگیرد، تازه این مغزم که قرار گرفته راحت هم هست، به دیوارها نمیخوره و آزاری از دیوارها نمیبینه. این منفعت اول بود. منفعت دوم مربوط به خود استخوان سر بود که گرده به آفت رو سخت‌تر میپذیره، برخلاف بقیه اشکال که راحت‌تر میپذیرن. به این دو جهت خداوند سر رو گرد آفرید. بعد باید بیان کنیم که چرا مایلش کرد به سمت کشیدگی، اونم باید بیان بشه. بیانش خیلی طول نمی کشه. بیان اینه که خداوند میخواست این اعصاب به طول مغز قرار بگیرند، چنانچه قبلا خوندیم که 7 زوج عصب از مغز خارج میشند، همه از مقدم مغز تا مؤخر مغز ردیف شدند، به راست و چپ مغز کار نداشتن، از مقدم مغز آمدن تا مؤخر. حالا روی نظم آمدن و این نظمشون مصلحت داشت. این چنین نبود که حالا خداوند همینطوری بدون حکمت اقتضا کرده باشد که این اعصاب از مقدم بیان به مؤخر. نه، مصلحتی بود که خداوند برای اینکه اون مصلحت واقع شود این اعصاب رو این چنینی از مغز خارج کرد که از مقدم مغز تا مؤخر مغز ردیف بشن. خب حالا چون این چنین بود و اعصاب هفت زوج بودن، باید سر یه مقدار کشیده میشد که جای رویش این هفت زوج در مغز موجود میشد. پس کشیدگی این مغز یا کشیدگی سر به خاطر این اعصاب هفتگانه است که باید به ترتیب از جلو تا عقب واقع بشند و اینها اقتضا کردن که سر یه مقدار کشیده باشه. بنابراین هم جهت گرد بودن سر گفته شد، هم جهت کشیده بودن سر گفته شد. من حالا این قسمت از رو میخونم تا بعد به بقیه بحثا که مربوطه به دروز و شکاف های استخوان های سر برسیم. صفحه 251 سطر 18 و شکل طبیعی لحاظ العظم، منظور عظم قهفه یعنی کاسه سر. قبلا که بحث می کردیم گاهی بحثمون مربوط می شد به استخوان سر و منظورمون یافوخ بود، گاهی بحثمون مربوط می شد به استخوان سر و منظورمون تمام استخوان سر بود، فقط یافوخ نبود، همش بود. حالا اینجا که می گیم شکل طبیعی لحاظ العظم، منظور کل استخوان‌های سره که بعداً بیان می‌کنیم چند تا هستند و چیا هستند. مجموعه استخوان سر که رو گردن قرار داده شدن الان مورد بحث ماست. شکل طبیعی این مجموعه استدار است. البته بعداً هم می‌گیم استداره‌ای که به سمت کشیدگی و درازی مایل شده. و شکل طبیعی لحاظ العظم یعنی استخوان سر، نه فقط یافوخ بلکه مجموعه. کوبل استداره، شکل طبیعی استداره بودنه. چرا خداوند شکل طبیعی سر رو مدور بودن قرار داد؟ لامرین و منفعتن. منفعتن عطف تفسیره، نه اینکه به خاطر دو امر جدا، به خاطر دو منفعت جدا، بلکه همون امرین همون منفعتن هستن، فرقی بینشون نیست. یکی از دو منفعت بلقیاس به داخل این سر است، یعنی مغز. خط بعد و الاخر و بالقیاس الی خارج، یعنی خارج سر که خود استخوانه. دو تا منفعته، یکی مربوط میشه به داخل این استخوان یعنی مربوط میشه به مغز، یکی هم مربوط میشه به خود این استخوان. و هو و اونی که مربوطه به داخله این است که شکل مستدیق یعنی شکل مدور که سر هم همین شکل داره. این شکل مستدیقی که میگیم اختصاص به کره نداره بلکه دایره هم شامل میشه. یعنی چه دوران چه اون مدور خط باشد که دایره سطحی رو بسازد، چه اون مدور سطح باشد که کره رو بسازد، فرقی نمی کنه. در هر دو صورت شکل مستدیر اعظم و مساحتن است مما یعنی من شکلن که یوهی تو به اون شکل غیروهوی یعنی غیر مستدیر. مما یعنی من شکلن، یوهی تو بهی، ضمیر بهی به ما برمیگرده. غیرهو یعنی غیر مستدیر، شکلی که احاطه کند به اون شکل غیر مستدیر، یعنی غیر خط مستدیر که میشه خط مستقیم، یا غیر سطح مستدیر که میشه سطح مستقیم. این غیرم عامه، هم میتونه شامل خط مستقیم بشه هم میتونه شامل سطح مستقیم بشه. شکلی که به وسیله خط مستقیم یا سطح مستقیم محاط شده کوچکتر است از شکلی که به وسیله خط مستدیر یا سطح مستدیر محاط شده. من الاشکال المستقیمت الخطوط بیان برای مای مایوهیته. مستدیر اعظم است از شکلهای دیگر که شکلهای دیگر چی هند؟ عبارتن از اشکال مستقیمت الخطوط، کره و دایره از مستقیم آفریده نشدن، ساخته نشدن، بلکه از مستدیر ساخته شدن. دایره از دایره شکل مستقیم مستدیر الخطوط یا مستدیر الخط، کره شکل مستدیر السطح. اما بقیه اشکال مستقیم الخطوط هن اگر اشکال مسطحه باشند مستقیم و سطوح و الخطوطند، اگر اشکال مجسمه باشند. بعد توضیح میده، یعنی شرطی رو که مهمه اشاره میکنه، شکل مستدیر با شکل مستقیم اگر مقایسه شود مستدیر اعظم است، منتها با این شرط، ازا تصابت الاحاطه، وقتی احاطه در هر دو مساوی باشه، یعنی محیط اون دایره با محیط این مربع یکی باشه، ولی اگر محیط دایره کوچیک باشه محیط مربع بزرگ باشه، اینجا نمیتونیم بگیم شکل مستدیر اعظمه. شکل مستدیر در صورت اعظمه که با شکل مستقیم از نظر محیط یکسان باشه، یا بفرمایید از نظر مساحت یکسان باشه، اون وقت گنجایش مستدیر بیشتر از گنجایش مستقیمه. ازا تساوت تل احاطه، یعنی اگر محیط این دو شکل مساوی باشد، اگر محیطشون مساوی است، اون وقت شما خواهید دید که گنجایش اون مستدیر بیش از گنجایش اون مستقیمه. این منفعت اول بود برای گرد شدن سر. ول آخر رو بالقیاس الی خارج، یعنی اون امر دوم، آخر رو مذکر آورده، احدهما رو مذکر آورد، به مناسبت امرین. اگر به مناسبت منفعتین میخواست حرف بزنه، احدهما رو میگفت احداهما، این آخر رو میگفت اخرى. ول آخر رو بالقیاس الی خارج، بالقیاس الی خارج یعنی بالقیاس به خارج آنچه که این سر احاطه کرده، خارج اون محاط می شود خود سر، نه بالقیاس الی خارج یعنی خارج سر، به خارج سرشون کار نداره. بالقیاس الی خارج یعنی بالقیاس به آنچه که خارج از اون محتوای سر است. محتوای سر که ما اسمش رو داخل گذاشتیم عبارت بود از مغز، حالا خارج از این مغز میشه خود سر. پس این منفعت دوم مربوط به خود سره، نه مربوط به خارج سر، یعنی یه جسم بیرونی، به اون کاری نداریم. ول آخره بالقیاس الی خارج، و هو یعنی این آخر، این منفعت دوم این است که شکل مستدیر متأثر نمی شود از مصادمات و از آسیبها، ما یعنی به اندازه‌ای که منفعل می شود از اون مصادمات زوات و زوایا. عبارت این چطوری معنا میکنه؟ شکل مستدیر منفعل نمیشود، متأثر نمیشود از مصادمات و آسیبها، ما یعنی به مقداری که منفعل میشود از اون مقدار زوات و زوایا. ضمیر انهو به مقدار برمیگردونیم که مذکره، و منظور از مقدار یعنی مقداری از مصادمات. زوات و زوایا انفعالشون بیشتره. به دو بیان من این مطلب رو توضیح دادم، یکی این که تماس اون مصادم با دائره در یه نقطه است، در حالی که تماس اون مصادم با زوات و زوایا ممکنه در یه خط یا در یه سطح باشه. دوم این که مصادم وقتی به دائره برخورد میکنه یا به کره برخورد میکنه، کأنه لیز میخوره، اما اگر مثلا به مکعب برخورد کنه و روی سقف مکعب بیفته وای میسه و اثرش بیشتر میشه.
حالا بین بود مثلا دایرهی که کشیده، دایرهی کشیده با خود دایره، مساحتشون هم یکی.
بله، حالا ممکنه فرما شما اینه که بیاد مقایسه کنیم بین دایره کاملا مستدیر و دایره کشیده، ببینیم کدومش بهتره. خب پیداست که اگر دایره کامل باشه، هم گنجایشش بیشتره هم مسئولتره. شما میخواد این اشکال رو بکنید که دایرهی که کاملا مدوره از این دایره کشیده بهتره، پس چرا خداوند سر رو به صورت دایره کامل نیافرید، به صورت کشیده آفرید؟ اینجا جواب شما اینی که مصلحتی وجود دارد که اون مصلحت اقتضا میکند از اون خوبتر بودن دایره کامل صرف نظر بشه و به دایره کشیده توجه بشه، و اون مصلحت وجود این ازواج اعصابی است که اینها وجودشون لازمه، نمیشه ندیده گرفته بشه. به این مناسبت سر رو خدای کشیده آفرید تا علاوه بر اون استفاده هایی که در مدور وجود دارد، این اعصاب ازواج اعصابی هم بتونن جا بگیرن. اگر خودم میخواست سر رو گرد کامل بیافرینه، میتونست این 5-7 زوج رو ازش خارج کنه، ولی این 7 زوج آزاد نبودن، به هم دیگه فشار میآوردن. برای اینکه آزاد باشند، که آزاد بودنشون هم واجبه، خداوند سر رو کشید آفرید. پس اگر مصلحت این مصلحت نبود، فرمایش شما درست بود، یعنی باید بود دایره کاملا گردی باشد، کشیده نباشد.
اینه که کلشون بزرگه مثلا این گرده، من توجه نکردم چجوری، ولی اونایی که معمولا یعنی دارای مزاج گرم و ترن گردتر
نسبت به اشخاص ممکنه نسبت به خودش نگاه کنی. این الان کاملا گرده، مقایستش نکنی، این کاملا گرده یا یه ذره کشیده است. هر کسی رو شما ملاحظه کنی که سر او هم به صورت گردی باشه، باز یه کشیدگی توش میبینید. نه مقایستش کنی با سر انسان دیگه. انسان دیگه ممکنه به جهتی سرش کشیده در باشه، یا مثلا در وقت تولد طوری بوده که سر کشیده شده، الان با دستگاه بیرون میارن سر دراز میشه، از حالت گردی در میاد. این عوامل کار نداشته باشید، ممکنه سری اینچنین باشه، سری اونچنان باشه، این دو تا رو مقایسه نکنید. سر هر کسی رو با خودش مقایسه کنید. این سر اگر گرده گرد بود چی میشد؟ هر سری نگاه کنید ببینید کشیدگی توش هست. مگه بعضی سرها که بعداً اشاره میکنیم که شاید در بعضی منگولا داشته باشه،
همینطور این سندروم دام که اینا معمولا گرد شبیه همند،
ممکن حالا یه سری هم داشته باشیم که گرد باشه، بعداً اونو میگیم شکل غیر طبیعی. سری که کاملا گرده میگیم غیر طبیعیه، انشالله میرسیم بشمیم، چون اون سری که گرده بعضی از درزها رو نداره. وقتی هم درس رو نداشت میشه غیر طبیعی.
یه سری بیماری هم میاد سراغشون.
بله اصلا بیماری هم دارن اینا، عرض میکنم شاید بعضی رو منطبق کنیم برای اینا که امروز بهشون میگیم منگول. اونا تقریبا سرشون نگاه کنید گرده گرده، حالا دیگه شدیگی نداره بعضیشون. البته حالا میگیم اونا چیه، دو تا درس رو نداره. وقتی دو تا درس رو نداشته باشه، قوای ادراکیش فعال نیست. قوای فعال نباشه حالت جنون داره، یعنی یه جور حالت احمقی داره که این انشالله بعدا گفته میشه. و خلق الى طول مع صدارتهی، یعنی این سر خلق شده متمایل به طول، مع صدارتهی یعنی در عینی که گرده ولی کشیده هم هست، گرد کامل نیست. خلق شده در حالی که متمایل به طول باشد در کنار استدادهی که دارد. چرا خداوند کشیده آفرید این سر رو، گرد کامل نیافرید؟ لأن منابت الاعصاب دماغیه موضوعتون فی طول، چون محل رویش اعصاب دماغیه قرار داده شده بود در طول مغز. کسی میگه خب چه عیبی داشت خدا این اعصاب تو عرض مغز قرار میداد، یا در عرض و طول قرار میداد، عرض و طول هم مساوی میافرید که این سر کاملا گرد باشه، احتیاج به کشیده شدن نداشته باشه. جواب اینه و کذالک یجد، این کاری که خدا کرده طبق مصلحت واجب انجام بشه، نه اینکه خدا دو تا امرو که هر دوش ممکن بودن یکیشو بی جهت و بدون مصلحت انتخاب کرد. اینطور نبوده، مصلحت این ور بوده که خدا انتخابش کرده و واجب بوده این انتخاب. چرا لعلای انزغت؟ تا این اعصاب دماغی فشار نبینند. اگر اعصاب دماغی رو خداوند تو این مغز گرد قرار میداد، بعضیشو در عرض بعضیشو در طول، حالا برفرض هم مخلوط نمیشدن، بالاخره به هم دیگه فشار میآوردن. برای اینکه این فشار نیاد، جاشون راحت باشه، آزاد باشن، خداوند این چنین آفرید. خب ایشون می‌فهمد که به مغز ملاحظه کنید میبینید که هم از جلوی مقداری برآمده است، هم از عقب یک مقدار برآمده است. جلو که در قالب انسان ها میرید برآمدگی داره، خود پیشونی رو ملاحظه کنید، درستی پیشونی به نظر مسطح میرسه، ولی خوب توجه کنید، دقت کنید، میبینید که انهو منحنیه، یعنی از بالا که میاد همینطور یه خورده برآمده میشه، بعد دو مرتبه میره پایین تا میرسه به چشم. این پیشانی یه ذره حالت مدوری داره. علت اینه که مغز جلو آمده، مغز یه مقدار برآمدگی داره جلوش، خدا پیشانی رو یه مقداری گود آفریده که اون برآمدگی مغز تو این گودی جا بگیره. خب این که مغز از جلو برآمده است، این که روشنه، خود پیشانی نشون میده، خود شکل مغزم نگاه کنید میبینید قسمت جلوش برآمده است، اما مغز از پشت سر هم برآمده است. اینو دقت کنید، در بعضی انسان ها، شاید هم در قالب انسان ها اینطوره که پس سرشون یه مقدار قلمبه است، بعضی میبینید پس سرشون به قلما پخه، یعنی پهنه، برآمدگی چندان نمود نداره، حتما برآمده است ولی برآمدگی چندان نمود نداره، ولی بعضی میبینید برآمده است، بعضی و برآمدگیشون خیلی نمود داره، به طوری که وقتی میخواد بخوابه اون قسمت برآمده پشت سرش رو زمین میاد، اطراف پشت سر رو زمین نمیاد، مگر حالا زمینی باشه که متکا باشه، نرم باشه، اون متکا خب این برآمدگی فرو میره تو متکا، بقیهش هم تماس میگیره، اما اگر رو زمین سفت این سر قرار بگیره ملاحظه میکنه یک قسمت از این سر که همون قسمت برآمدش هست به زمین رسیده، بقیه که انه رو هوا به زمین تماس نداره، اون برآمدگی پشت سره. پس سر از هر دو طرف برآمده است، هم از طرف جلو هم از طرف عقب. چرا خدا این کارو کرده؟ گفتیم اعصاب به طول قرار داده شده، یعنی در بین این دو برآمدگی قرار داده شده. خب این دو برآمدگی چند نهو یه جوری این اعصاب رو دارن حمایت میکنند، مثل این که این اعصاب رو بغل کردند، در درون خودشون قرار دادن تا محافظتش کنند. خب خدا این دو برآمدگی رو قرار داده تا این اعصاب هفتگانه که از مغز میرویند یه دو محفظه داشته باشن، یکی از این بر یکی از اون بر، یکی از این بر محافظت کنه، یکی از اون محافظت کنه، که کاملا نه به یه محفظه قابل اطمینانی واقع بشند. و لهو نتوان، لهو یعنی برای این کاسه سر، دو برآمدگی است. نتو یعنی برآمدگی، نتوان یعنی دو برآمدگی، یکی الی قدام برآمده به سمت جلو، یکی الی خلف برآمده به سمت عقب. چرا خدا این کار کرده؟ لیقیا، تا این دو برآمدگی حفظ کنند اعصابی رو که فرود آمده هستن از دو طرف، اعصابی که از دو طرف فرود میان، اعصابی که از جلو به عقب دارن میان. جنبتین رو من الفلامش الفلامه عهد گرفتم که اشاره کند به قدام و خلف. حالا ممکنه کسی بگه منظور از جنبتین راست و چپه، نه قدام و خلف، بازم میتونیم معنا کنیم که این جلو و عقب گفتن اعصابی که منحدر از هر دو طرفن، یعنی منحدرن به سمت راست و به سمت چپ، ما در درون خودمون حفظش میکنیم. جنبتین هر دور معنا کنید قابل معنا شدن هست، و من فکر میکنم جنبتین رو به معنی قدام و خلف بگیرید شاید بهتر باشه، اگرچه نفی نمی کنم به معنای راست و چپ بودن رو. این تموم شد. تا اینجا ما شکل کاسه سر رو گفتیم، حالا میخوام وارد بحث بشیم در درزهایی که این کاسه سر داره. پنج تا درز برای کاسه سر هست که سه تاشو میگیم درز حقیقی و دو تاشو میگیم درز کاذب. مراد از درز حقیقی درزیست که دو طرفش به صورت دو تا اره باشند که دندانه هاشون تو هم فرو رفته باشه. یعنی اگر دو تا استخوان هر دو دنده دنده باشند، مثل اره، مثل لبه اره، بعد دندانه یکی تو فرو رفتگی دیگری فرو رود، این چنین با هم جفت بشن، این درز ما میگیم درز حقیقی که دیروز خوندیم اسمشو گذاشتیم درز، اسمشو گذاشتیم وصل یا مفصل مدروز یا مجاورت مدروز، یعنی دوخته شده. این چنین درزی رو میگیم درز حقیقی. سه تا درز از درزهایی که توی سرن درز حقیقی هن، یعنی به این صورت قرار گرفتن. شما شکلایی هم که میکشن و کاسه سر رو بدون مو با اون شکلا نشون میدن دقت کنید ببینید سه تا درزش همینطور خطای شکسته شکسته کشیدن. تو خط شکسته شکسته میخوان بگن این درز مثل دو تیغه اره تو هم رفته. دو تا درز کاذب درزیست که ملزوق باشه، چسبیده باشه به هم ولی تو هم نرفته باشه. این دو تا درز کاذب این چنینن. پس سه تا درز حقیقی در کاسه سر هست که تو هم رفتن و دو تا درز کاذب توی کاسه سر هست که تو هم نرفتن. این دو تا قطعه استخوان به هم چسبیدن و یه درز مستقیم رو تشکیل دادن. حالا میخوام این پنج تا درز رو بشمریم، سه تا حقیقیش رو بشمریم و دو تا کاذبش رو. کاذب ها رو الزاقی هم میگن، الزاقی این چسبیده، از ماده لزق به من چسبیده. قشری هم میگن چون مثل اینی که خیلی محکم نیست، هم بهش میگن درسای کاذب، هم میگن قشری، هم میگن الزاقی، هم میگن کاذب. قشری یادتون باشه بعدن با کلمه قشری ما کار داریم، اونجا که ایشون استخونه سر رو میخواد بشموره و حدودش رو تعیین کنه اونجا به درز قشری اشاره میکنه که باید یادتون باشه. حالا انشالله قشری درز قشری هم توضیح میدیم چیه. اما سه درز حقیقی مشخص شد، درز حقیقی یعنی چی، درز کاذب یعنی چی. اون سه درز حقیقی یکیش درز اکلیلیه. اکلیل یعنی تاج، چون این درز به صورت اکلیله یعنی به صورت تاجه بهش میگن اکلیلی. این درز رو ملاحظه کنید جلوی سره، از بغل چشم مثلا چپ، حالا فرق نمی کنه چپ یا راست، حالا ما میگیم چپ، از بغل چشم چپ شما یه خط منحنی بکشید بیارید بالای پیشانی اونجا که رستنگاه موست، ادامه بدید بیارید تا کنار چشم راست، یک تقریبا نیم دایره درست میشه. بله تقریبا نیم دایره درست میشه. تمام اینا رو من دیدم، حتی رنگای مختلفش هم دیدم. این جلو نشون میدید همش مشخص، حالا خودتونم ببینید بد نیست. و ملاحظه کنید که درزها هم چجوری کشیده، یعنی خط مستقیم نکشه، خط هی بالا پایینش کرده که مشخص کنه تو هم رفتگی هست، کنار هم بودن نیست. رنگاش هم مختلف گذاشته که کاملا روشن بشه. بله حالا این رو شما ارزین کردم، از کنار چشم چپ شما یه خطی میکشید منحنی، میرید روی پیشانی اونجا که رستنگاهی موست، نب زیر پیشانی، بالای پیشانی، اونجا که دیگه پیشانی وصله به سر میشه، از اونجا ادامه میدید میارید تا پایین چشم راست. این یک تقریبا نیم دایره میشه درز. این بهش میگیم درز اکلیلی، مثل تاج میمونه. حالا امروزه بهش بگید پرانتز. پرانتزایی که میکشند همین شکله. خود ابن سینا هم شکلش کشیده، از رو ملاحظه میکنید. این درز درز اشلیلیه، این درز اول بود. من این درز اوله بخونم. ولی مثل هازه شکل، مثل این شکلی که دائره مایله به سمت کشیدگی است، برای مثل این شکلی سه تا درز حقیقی است و دو تا درز کاذب. دروزون سلاستن حقیقیه و درزان کاذبان. و من الاول، یعنی از جمله درزهای حقیقی، درزون مشترکون. بعد خط بعد و درزون منصفون. خط دهم و درز و سالس، دیگه نگفته و درزون، گفته و درز و سالس. بعدم سه خط بعد از خط دهم، یعنی خط سیزده دوازدهم، بله در خط دوازدهم میگه اما درزان به کازوان. این پنج تا درز رو در همین چند خط توضیح میده. همین اول، از جمله دروز حقیقی درزیست که مشترک است مع الجبهه، یعنی با پیشانی مشترکه، یعنی فاصله بین سر و پیشانی است. جلوی سر با پیشانی یه خطی داره که اونجا رستنگاه موست. این درز اونجاست که مشترک است بین سر و پیشانی. البته عرض کردم وقتی میاد انتهای از هر دو طرف میاد انتها، ادامه پیدا میکنه تا پایین، میاد طرف نزدیک چشم، هم از طرف راست هم از طرف چپ، که حالت نیم دایره پیدا میکنه. نه یه منحنی کم باشه، یه منحنی کامله، تقریبا مثل نیم دایره است، یه ذره از نیم دایره کمتره. در زون مشترک و ملجب یه قوسیون که به صورت قوسه، به صورت خط مستقیم نیست. هاکذا پشت شکلش کشیده به صورت قوس. البته حالا یه خورده اگر دو طرف این رو پایین تر می آورد رساتر بود. و یا سمل اشلیلی، این درز رو درز اشلیلی می نامند به خاطر اینکه شبیه اشلیل یعنی تاجه. این درز اول بود. درز دوم درزیست که ابتدای سر رو به انتهای سر وصل می کنه، یعنی از مقدم سر کشیده میشه تا مؤخر سر. این درز اشلیلی در انتهای کاسه سر یا در ابتدای کاسه سر کشیده شده بود که با جبهه مشترک بود. این نه، این به طول کشیده میشه نه به عرض. اون درز اشلیلی به عرض سر بود، این به طول سره، یعنی از مقدم سر میره مؤخر سر که بره طرف گردن. البته به گردن نمیرسه، قبل از اینکه به گردن برسه به درز لامی برخورد میکنه، اونجا دیگه تموم میشه، متوقف میشه. خب به صورت یه خط مستقیم فرض کنید که رفته تو شکم این منحنی که در زکلیلیست. در زکلیلی منحنی بود دیگه. این خط مستقیم و درز مستقیمی که از اول سر کشیده شده تا آخر سر، این تو شکم اون درز اکلیلی رفته. مثل این که مثلا شما یک کمان رو فرض کنید که اینو درز اکلیلی بگیرید، کمان قوس دیگه، درز اکلیلی بگیرید، اون تیر رو بذارید تو کمان. تیر کجای کمان قرار میگیره؟ تیر وسط کمان قرار میگیره، همونجای که شما قبضه میکنید کمان رو، تیر میاد اونجا. حالا شما این خط، این درزی که از مقدم مغز به مؤخر مغز کشیده شده، به منزل اون تیر قرارش بدید. اون درز اکلیلی را هم به منزله کمان قرار بدید. یه همچین شکلی درست میشه. حالا اگر شما فقط این درز مستقیمی که از جلوی مغز کشیده شده به آخر مغز ملاحظه کنید، اسم این درز رو میذاریم سهمی، سهمی یعنی منصوب به سهم، یعنی به شکل تیر، به شکل تیری که تو کمان گذاشته میشه. اما اگر فقط به این درز که اسمش سهمیست توجه نکنید، این درز رو به علاوه اون درز اکریلی مجموعاً ببینید که مثل تیر تو کمان گذاشته است، بهش میگن درز سفودی یا درز سفودی، هر دو جور گفته میشه، هم با تخفیف هم با تشدید. پس دو تا اسم روش میذاریم، بستگی داره چطوری لحاظش کنیم. اگر تنها لحاظ کردید این درز سهمی رو، این درز رو، این درز مستقیم رو، اگر تنها ملاحظه کردیم بهش میگین سهمی. اگر با اون اکلیلی مجموعاً ملاحظه کردید میگه سفودی یا سفودی. سهمی روشن شده، یعنی منصوب به سهم، چون مثل تیریست که به کمان چسبیده باشه، بهش میگن سهمی. اما سفودی به چه مناسبه؟ سفود یا سفود سیخ کباب رو میگن. سیخ کباب الان تو ذهنتون مجسم کنید، اون نوکش تیزه، مثل این که مثلا یه نیم دایره است، البته مثل هشتی اون نوکش، مثل هشته، مثل زاویه است، مثل نیم دایره نیست، حالا یه ذره پهن فرضش کنید که از حالت زاویه در بیاد بشه پهن. خب سر این سیخ کباب یه ذره پهنه، ولی این سیخ کباب ادامه داره، ادامه داره. اگر این سیخ کباب رو فقط سیخش رو ببینید میشه سهم، اما سیخ رو با اون سر ببینید که یه ذره پهنه میشه سفود، میشه سیخ کباب. چون این درز سهمی به علاوه درز اکلیلی شبیه سیخ کبابه، بهش میگن درز سفودی، یعنی درزی که منصوب به سفود یا شکل سفوده، سفود این سیخ کباب. پس این درزه که طول سر رو نصف میکند و درزیش مستقیم، دوتا اسم داره، یکی سهمی یکی سفودی. و درزون منصفون لطول رأسه مستقیمون، درزیست که دو صفت دارد، یکی این که طول سر رو از جلو به عقب نصف میکند، یکی این که مستقیمه. یقال له وحده، به این درز اگر تنها ملاحظش کنید، وحده یعنی با اون درز اکلیلی مرکبش نکنید، خودش تنها رو ملاحظه کنید، یقال له سهمی، به سهمی گفته میشه، همونطور که عرض کردم به خاطر این که شبیه تیره. ولی از تو بره همین درز منصف اگر ملاحظه شود با توجه به اتصالش به الکلیلی، من جهت اتصالی به الکلیلی، یعنی تنها ملاحظهش نکنی بلکه متصل به اکلیلی ملاحظهش کنی، دیگه بهش سهمی نگو، قیل له سفودی یا سفودی، بهش گفته میشه سفودی، یعنی مثل سیخ کباب. و شکله که شکل قوسن یقوم فی وسطه خط مستقیم کل عمود، شکل این سفودی مثل شکل یک کمانی میماند که در وسط اون کمان، یعنی در جایی که قبضه کمانه که ما دستمون رو میگیریم، در قبضه کمان خط مستقیمی به منزله عمود وارد شده. اون خط مستقیم همین درز منصفه و اون کمان هم همون درز اکلیلیه. این مجموعه رو بهش میگیم سفودی که شکلش این چنینه. و هوا هاکذا، شکل اینه که الان کشیدیم، بعد از هاکذا یه شکلی کشیده، این شکل فلش حساب نکنید که فکر کنید داره اشاره میکنه به یه جایی، خود شکل همینه، نه اینکه این اشاره کند به یه شکلی که تو کتابتون نیست، خود همینی که الان به صورت فلش میبینید همین میشود سفودی، که ملاحظه میکنید جلوش اکلیلیه، پشتش هم سهمیه، این سهمی چسبیده به اکلیلی و دوتایی مجموعاً به صورت یه سیخ کبابه. البته سیخ کباب اینطور نیست که دو طرف سر این سیخ ول باشه، اینجا دو طرف وله، اون در سیخ کباب دو طرف وصله به خود سیخ، چون سیخ پهنه، وقتی پهنه اون سرگرد تمام این پهنه رو اشغال میکنه. ولی ابن سینا میخواسته اینطوری بیان کنه، چون واقعا اون درز سهمی که میاد میخوره به اکلیلی تمام اکلیلی رو پر نمیکنه، فقط همون جایی که جای قبضه کمان است همونجا رو میگیره، لذا شکل این چنینی کشیده. ولی سیخای کباب به این صورتی که ایشون کشیده، یعنی به صورت فلش نیست، سیخ کباب از کردن پهن اون سر گردش به دو طرف این سیخ پهن وصله، اما اینجا وصل نکردیم، این شکل هم که الان وصل نکردیم همین شکل سفودیه که یه ذره با شکل سیخ کباب فرق کرد. خب این درز دوم هم گفتیم، درز اول اسمش اکلیلی بود، جاشو مشخصاتش هم گفتیم، درز دوم درز سهمی بود یا سفودی بود که مشخصات اینم گفتیم. حالا درز سوم از سه درز حقیقی درز لامیه. درز لامی رو توجه کنید، پشت سر، پشت سر مثلا یه دونه هشت بزرگ بنویسید، هشت فارسی یا عربی فرق نمی کنه، چون عربی و فارسی هشتشون یه جوره. یه هشتی بنویسید که پشت هشت بالا باشه، پایین هشت یکی به سمت راست گردن باشه، یکی به سمت چپ گردن، به طوری که گردن بیفته تو دهانه هشت. یه چنین درزی پشت کله هست که از وسط پشت، همون جایی که عرض کردم برآمدگیه، همون جایی که وقتی آدم میخوابه اون اول میاد رو زمین، و از اونجا یه هشتی نوشته شده که هشتاد دوتا خط داره دیگه، هشت دوتا خط داره، این دوتا خط یه جا به هم وصلن، اون جایی که وصلن رو همون برآمدگی پشت سره، این و در پایانشون از هم جدا، اون پایانشون که از هم جدا نزدیکی گردنه. یه چنین درزی که اونم درز حقیقی است تو پشت سر وجود داره که ما بهش میگیم درز لامی، چون شبیه لام یونانیه، یا بگید هشت ایرانی، یا لام یونانی یا هشت ایرانی فرق نمیکنه، یا مثلا یوی انگلیسی، البته یه ذره تیزه، یوی انگلیسی تیز نیست، این خود تیزه، بله مثل یوی برعکس، بله مثل یوی برعکس که دهانه یو به سمت گردن باشه، اون قسمت بسته یو پشت سر باشه. یه چنین درزی هم هست که بهش میگن درز لامی. اون وقت توجه کنید این سهمی که همون درز دوم بود که یه سرش به وسط اکلیلی وصله، یه سر دیگهش به نوک این هشت وصله، به نوک این هشت وصله، نوک یعنی این زاویه. پس سهمی الان روشن شد که چطوری قرار گرفته، جلوی سر اکلیلیست، پشت سر لامیست، بین اکلیلی و لامی خط مستقیمه که بهش میگیم سهمی. و درز سالس، این و درز سالس مبتدای مؤخره برای من الاول، من الاول درزان مشترک، من الاول درزان مناسف، و من الاول الدرز سالس مبتدای مؤخره برای اون من الاول. بعد میگه وهوه، اگر واو نداشتیم میگفتیم اد درز و سالس هو با مشترکون، درز و سالس مبتدا میگرفتیم، هو مشترک رو خبر میگرفتیم، اما چون واو داریم اد درز و سالس من مبتدا مؤخر گرفتم برای من اول، هو با مشترک اول مطلب میشه، اول جمله میشه. و هو با مشترکون بین رأس من خلف و بین قاعدته، مشترک است بین سر از پشت و بین قاعده سر. اینو توجه کنید. قاعده دماغ استخوانیست که عرض کردم قبلا، تقریبا میشه گفت کنار سوراخ داخلی بینیست. یعنی در حال توجه کنید توی باطن استخوان سر ملاحظه کنید، میبینید سوراخ بالای بینی توی کاسه سر باز میشه، سوراخ بیرون بینی که روی لب بالا باز میشه، ولی سوراخ داخلی روی تو کاسه سر باز میشه. تقریبا در همون نواحی استخوانی وجود داره که به شکل استوان است، که تمام استخوانهای سر روی او تکیه میکنه. من قبلا گفتم استخوان‌های دماغ روی او تکیه میکنن، درست گفتم، ولی به نظرم میاد گفتم استخوان‌های سر تکیه نمیکنن. اگر اینو گفتم غلط گفتم، استخوان‌های سر هم تکیه میکنن. یعنی این دوتا استخوان طرف راست و چپ سر که ما بهشون دوتا جدار میگیم، این دوتا جدار هم روی این قاعده تکیه میکنن، و چون یافوخ روی این دوتا جداره، یافوخ هم روی این قاعده تکیه میکنه. یعنی هم استخوان‌های درون مغز، هم استخوان‌های اطراف سر، همه بر این قاعده تکیه می‌کنند. نه فقط استخوان‌های درون مغز، که من قبلا گفتم استخوان‌های درون مغز. حالا ملاحظه کنید این استخوان قاعده رو که ملاحظه بکنید، استخوان قاعده، استخوان قاعده از جلوی سر میاد به سمت عقب به صورت استوانه، با سر یعنی با استخوان پس سر یک خط مشترک و یک فصل مشترک پیدا میکنه. لذا ایشون میگه هوا مشترکون بین رأس من خلف، یعنی استخوان پس سر، و بین قاعده سر، یعنی خط مشترکی بین پس سر و این قاعده وجود داره که محل شروع درز لامیه. یعنی شما اون قاعده که عرض کردم توی چیزی اونو بیاریدش به صورت استوانه، از توی مغز ردش نکنید، از توی مغز ردش نکنید که مغزو بشکافه. همونطور که عکس‌ها نشون میدن از بیخ آمده طرف راست و چپ. این یه خط مشترکی، یه فصل مشترکی با پس سر داره. الان بحث ما در درز سومه که از اینجا میخواد شروع بشه. ضمیر قاعدتهی باید به رأس برگرده، نه به دماغ. با اینکه دماغ، بله دماغ اصلا تو عبارت نیست، ضمیر بین قاعدتهی باید برگرده به رأس، چون دماغ تو عبارت نیست. اما مرحوم عاملی ضمیر قاعدتهی رو به دماغ برگردونده، گفته به رأس برمیگرده ولی منظور دماغ. بعدم نپسندیده این حرفو. حرف ابن سینا نپسندیده، رد کرده. خب ظاهرش هم اینه که یه ذره آدم سختش نپذیره. اینطور که من تشریح کردم، این استخوان باید از تو مغز رد شه، بیاد پشت سر، با پشت سر یه فصل مشترک پیدا کنه. و این اگه از تو مغز رسه که مغز خراب میکنه. منم حالا گفتم از دو طرف مغز رد میشه، شکل اینطور نشون میده، ولی شاید این نتونه خیلی راه حل خوبی باشه. بنابراین اشکال عاملی وارد میشه. اما مرحوم جلوه در اینجا دسترسی به شرح عاملی داشته و شرح عاملی رو دیده و عاملی رو رد کرده، حق رو به ابن سینا داده، گفته اشکال عاملی وارد نیست و حرف خوبی هم زده. مرحوم جلوه حرف قشنگی زده که هم حرف ابن سینا درست میشه هم اشکالی پیش نمیاد. گفته منظور از قاعده قاعده دماغ نیست، بلکه منظور از قاعده قاعده رأسه. تا اینجا را مرحوم عاملی گفته منظور قاعده رأسه، ولی قاعده رأسه من قاعده دماغ گرفته. مرحوم جلوه میگه نه، قاعده قاعده رأسه، قاعده رأس هم با قاعده دماغ مخلطش نکن. قاعده رأس همون برآمدگیست که پشت سره، که اسمشو میذارن قمهدوبه. قمهدوبه همون برجستگی پشت سره که عرض کردم وقتی میخوابیم اون به زمین میچسبه، بقیه قسمت های سر بالا. قاعده رأس اونه و اون با پس سر درز مشترک داره. پس سر رو مرحوم جلوه میگه از انتهای یافوخ بگیر بیار تا اون قمهدوبه، این میشه پس سر. قمهدوبه هم میشه قاعده، وقت بین اون پس و قاعده درز مشترکه. این خیلی قشنگ میشه، یعنی فرمایش مرحوم جلوه فرمایش خوبیه، هم حرف ابن سینا تمام میشه هم اشکال عاملی هم وارد میشه. مرحوم عاملی قاعده رو اون استخوانی داره گرفته که قاعده دماغ و توی سره. مرحوم جلوه قاعده رأس گرفته، قاعده دماغ رو قبول نکرده، گفته قاعده قاعده رأسه و قاعده رأس هم اون برآمدگی پشت سره. این برآمدگی پشت سر با قسمت پشت سر که از یافوخ میاد پایین یه درز مشترک داره، یه فصل مشترک داره. حرف ابن سینا هم همینه، فصل مشترک بین سر یعنی پشت سر و این قاعده. دیگه حالا خودتون تصویر میکنید دیگه، وقتی یافوخ تموم میشه یعنی از مغز سر یافوخ تموم میشه بیان پشت، مثلا یه سه چهار انگشت بیان پایین، سه چهار انگشت که بیان پایین اون قمهدوبه شروع میشه، قاعده یه رأس شروع میشه. بین اون سه چهار انگشت که از یافوخ میاد پس سر و این قمهدوبه یه فصل مشترکیست. این هو به مشترکون بین نرس اشاره به اون فصل مشترکی بود. این فرمایش جلوه است که ظاهرا فرمایش خوبیه. مرحوم عاملی هم ضمیر قاعدتی رو به رأس برگردونده، منتها قاعده رأس رو قمهدوبه نگرفته، رفته قاعده رأس و قاعده دماغ شده، بعد که قاعده دماغ شده بر ابن سینا اشکال شد. و هو مشترکون بین رأس من خلف، یعنی استخوان پس سر که از انتهای یافوخ، ابتدا یافوخ پیشانیه، انتهای یافوخ مغز سره، اون وسط سره، از یافوخ که میان پس سر یه سه چهار اندازه ضخامت مثلا سه چهار انگشتی این استخوان پشت سره، بعد اون برجستگی شروع میشه که قاعده سره. بین اون استخوان پس سر و اون قاعده فصل مشترکی وجود داره که ایشون بهش میگه درز سالس، یعنی شروع درز سالسه. و هوه یعنی این درز سالس به شکل زاویه ایست، من گفتم به شکل هشت که هشت اون بالاش زاویه است، به شکل زاویه ایست که متصل است به نقطه این زاویه طرف سهمی. نقطه زاویه دوتاست، یکی نقطه درون در جوف زاویه، یکی نقطه بیرون که بهش میگن رأس زاویه، نقطه بیرون زاویه رو بهش میگن رأس زاویه، نقطه درونم هست. حالا ایشون میگه که به نقطه زاویه که منظور رأس زاویه است، به نقطه زاویه اون درز سهمی چسبیده، درز سهمی یه سرش به درز اکلیلی چسبیده، یه سرش به درز لامی چسبیده، منتها به نوک درز لامی، یعنی به اون تیزی هشت، به اون نقطه زاویه. حالا شکلش هم خود ابن سینا کشیده میبینید. بله؟
بذارم پیچونده مثلا روشن ها.
بله بله پیچونده. خب کار ابن سینا همینه دیگه، کارش کار علمیه، پیچوندن از جمله حواشی. من اشتباه گفتم کار ابن سینا اینه، کار ابن سینا تعلیم و تعلمه، اما در ضمن پیچیدگی، پیچیدگی کاریشون نیست، پیچیدگی حاشیه کاریشون. و هوه علا شکل زاویتن، هوه یعنی این درز سالس، به شکل زاویه است که متصل است به نقطه این زاویه انتهای اون درز سهمی، طرف یعنی انتها، ابتدای درز سهمی وصل است به اون درز اکلیلی و انتهای این درز سهمی وصل است به زاویه این درز سالس، یعنی به رأس زاویه. و یسمی این درز سالس الدرز لامی، درز لامی نامیده میشه. به چه جهت؟ زیرا شبیه لام است در کتابت یونانیین، که اینو بارها عرض کردیم، کتابت لام در فارسی و عربی با کتابت در لام در یونانی فرق میکنه. فرقش هم فقط اینه که دو طرف این جداره لام در یونانی مساویه، در فارسی و عربی یه طرف بلندتره یه طرف کوتاه‌تره، که این دیگه روشنه. و ازن زمه، اگر این درز سالس منظم بشه به درزین مقدمین، درزین مقدمین این دوتا درزی که قبلا ذکر شدن که یکی اشلیلی بود یکی سهمی بود، سار شکله ها کذا، شکل به این صورت میشه که میبینید اون جلویش که دست چپ شماست میشه اکلیلی، عقبیش که دست راست شماست میشه لامی، این وسط هم که این اکلیلی و لامی رو به هم وصل کرده میشه سهمی. وقت سهمی رو ملاحظه کنید، مقدمش خورده به شکم اکلیلی، مؤخرش خورده به سر لامی، به نوک نقطه و زاویه لامی. تا اینجا ما سه تا درز حقیقی رو بیان کردیم، حالا دوتا درز کاذب رو میخوام بیان کنیم. دوتا درز کاذب، روشن شد کاذب یعنی چی؟ کاذب یعنی این دوتا درز این چنین نیستن که استخوان دو طرفشون تو هم فرو رفته باشه، بلکه استخوان دو طرفشون به هم چسبیده و یه درزی رو به صورت خط مستقیم ظاهر کرده. ایشون میفهمد جایگاه این دو درز کاذب روی سر است به موازات درز سهمی، درز سهمی مقدم سر رو به مؤخر سر وصل میکنه. این دو تا درزای کاذب، یکی طرف راست این درز سهمی واقع شده، یکی طرف چپ درز سهمی واقع شده و به صورت موازی با این درز سهمی واقع شدن، قرار گرفتن. وقت پس روی یافوخ، روی یافوخ وسطش رو میبینید درز سهمی گرفته، دو طرف یافوخ رو هم این دو درز کاذب گرفتند. و اما درزان کاذبان فهما آخذان فی طول رأس، اینا در طول رأس قرار گرفتن و واقع شدن، عرض رو به عرض وصل نمی کنند، مقدم رو به مؤخر وصل می کنند، نه راست و به چپ و چپ و به راست. پس در طول سر قرار گرفتن به این صورت، الا موازات سهمی، در حالی که با درز سهمی موازات دارن، من الجانبین موازات دارن، یعنی هم از طرف راست هم از طرف چپ، یکی طرف راست سهمی قرار گرفته و موازی با سهمی است، دیگری در طرف چپ سهمی قرار گرفته و موازی با سهمی است. هر دو هم این چنینند و لیسو به قائسین فل از فرو رفته توی استخوان نیستن، یعنی اتصالشون اتصال الزاقی است نه اتصال مدروزی. اینطور نیست که مثل دو تیغه اره تو هم فرو رفته باشند. این در استخوان این درز فرو نرفته، رفته اما نه کامل، مثل اون مدروز. مدروز کاملا فرو رفته است اما این ملزق فرو رفته نیست. و لیسا به قائسین فل از تمام القوس، فرو نرفتن در استخوان، فرو رفتن کامل. اگه فرو رفتن کامل بودن دیگه بهشون درز کاذب نمی گفتیم، بهشون درز حقیقی می گفتیم. ولی هازا یعنی چون فرو نرفتن بلکه در قشر این استخوان قرار گرفتن، نه در قشر و عمق، چون فقط در عشق در قشر این استخوان قرار گرفتن، لحاظا یسمیان القشریه اینه، قشریه این نامیده میشه، یعنی بهشون گفته میشه درز قشری. عرض کردم بهشون درز الزاقی هم گفته میشه به خاطر همین چسبندگی که دارند.
قشری بودنش
به صورت نحوی نامگذاریش، به خاطر اینکه در قشر این استخانه، در عمق استخان نیست. اگه در عمق استخان بود بهش قشری نمیگفتیم، اما چون در قشر استخانه فرو رفته تو استخان نیست بهش میگن قشری. و لحاظا یعنی چون در قشر استخانن، یا به تعبیر دیگه چون فرو نرفتن تو عمق استخان بلکه در قشرش هستن، یا سمیان قشری هست. خب این بحث تمام شد. ما شکل طبیعی سر رو بیان کردیم که در شکل طبیعی سر سه چیز مطرح بود: یکی گرد بودن سر، یکی تمایل سر به کشیده بودن، سوم هم این درزهایی که گفتیم. حالا اگر درزی از درزها وجود نگیره، شکل سر میشه غیر طبیعی، چون شرط سومو نداره. سه تا شرط داشتیم: گرد بودن، کشیده بودن، صاحب این دروز بودن. حالا اگر این قید سوم از بین رفت، شکل سر دیگه میشه شکل غیر طبیعی. گاهی از اوقات این دروز وقتی از بین میرن، چنانچه بیان خواهیم کرد، سر کاملا گرد میشه، از اون حالت کشیده بودن در میاد. یعنی شرط سوم وقتی فوت میشه، شرط دوم رو هم فوت میکنه. اون مهم نیست، ایشون میفهمن شرط سوم که فوت شد، سر از شکل طبیعی خارج شده. حالا چه شرط دوم هم فوت بشه، چه شرط دوم باقی بمونه و فوت نشه، فرقی نمیکنه. همین اندازه که دروز این درس ها خراب بشن، شکل طبیعی سر از بین رفته. چطوری این شکل طبیعی شکل غیر طبیعی درست میکنه؟ شکل طبیعی سه تاست. چهارمی تصور میشه ولی واقع نمیشه. شکل چهارم هم برای شکل غیر طبیعی تصور میشه اما واقع نمیشه. اینو جالینوس بیان کرده و ثابت کرده که واقع نمیشه، ابن سینا هم قبول کرده. اما اون سه شکلی که غیر طبیعی هستند و واقع هم میشوند، اول اینه که اون درز اشلیلی وجود نداشته باشه. درز اشلیلی وجود نداشته باشه. خب این درز اشلیلی که در بالا وجود نداره، نشون میده که در توی کاسه مغزم یه اتفاقی افتاده. یعنی اون بخش از مغزی که زیر این درز اکلیلیس، اون آسیب دیده. اون قسمت از مغز جایگاهی چیه؟ جایگاه حس و فکر. خب اگر کسی درز اکلیلیش از بین بره، درسته به ظاهر درز اکلیلی از بین رفته، ولی در باطن اون زیر آسیب دیده. وقتی اون زیر آسیب ببینه حواسش مختل میشه، افکارش هم مختل میشه. دوم کسیست که درز لامیش از بین رفته.
فکر
منظورم خیاله. فکر اون قوه متخیل است، با خیال فرق میکنه. خیال مخزن صبره، قوه متخیله یا متفکره کارش تصرفه، صورتها رو یا صورت و معنا رو یا معناها رو با هم جفت میکنه، کارش اینه، اونو بهش میگن فکر. البته تحت نظر عقل کار میکنه، ولی اگه تحت نظر عقل کار نکنه بهش فکر نمیگن، بهش میگن متخیله، نمیگن متفکره. این رو تو فلسفه خوندید. خب اگر در زلامی رو نداشت، اگه در زلامی رو نداشته باشه، معلوم میشه اون زیر هم، اون زیر در زلامی ایراد داره. زیر در زلامی جایگاه حافظه بود، جایگاه تذکر بود. اگر کسی اون درس لامی رو نداشته باشه، حافظه و تذکر نداره. حالا اگر کسی پیدا شد نه درس اکلیلی رو داشت نه درس لامی رو داشت، این در واقع ملاحظه میکنید که نه حس و فکرش کار میکنه نه حفظ و ذکرش کار میکنه. این تقریبا میشه گفت احمقه. یعنی همونیش که عرض کردم، شاید در امروزه بهش بگن منگول. حالا درز اکلیلی رو نداشتن یعنی چی؟ درز لامی رو نداشتن یعنی چی؟ ایشون میفهمد اگر اون برجستگی جلو پیشانی رو نداشت، این درز اکلیلی نداره. برجستگی پس سر رو نداشت، این درز لامی رو نداره. هیچ کدوم از دو برجستگی رو نداشت، فاقد هر دو درزه، هم درز اکلیلی هم درز لامی. این درزها نباشن، عرض کردم کاشفند. این درز نباشن یعنی پیشانی مثلا تو رفته باشه، حالت اینجوری، مثلا برجستگی نداشته باشه، اون پشت سر هم همینجور. این نشون میده که اون مقدار مغزی که تو این قسمت برآمده باید واقع میشد، اون مقدار مغز مفقود شده. وقتی اون مفقود بشه، عصایی هم که از اون در میان اونم مفقودن، یا اگر هم هستن بیکارن، قهران به حاسه و فکر یا به حافظه و زک خلل ورود میشه. وقتی هم برجستگی وجود نداشت، اون کشیدگی تقریبا از بین میره، کشیدگی سر، و سر تقریبا میشه گرد. یعنی وقتی شرط سوم که وجود درس ها از بین رفت، شرط دوم که کشیدگی سر قرار از بین میره. این سه تا حالت بود. حالت چهارم نداریم که مثلا درز سهمی نابود بشه، حالت چهارم نداریم. البته حالت چهارم این نیست که من از کردم. حالت چهارم یه حالتیست که جالینوس مطرحش میکنه و بعد میگه این ممکن نیست انجام بگیره. این انشالله بعدم بهش میرسیم. من حالت چهارمی که دارم میگم برای تصویر خودمونه. یعنی مثلا تو این درز ها درز سهمی منتفی نمیشه. درز سهمی اگه بخواد منتفی بشه، معنیش اینه که پیشانی به پس سر بچسبه، پیشانی به پس سر بچسبه. اینطور میشه دیگه، درز اکلیلی به درز لامی میچسبه، درز سهمی هم وسطش فاصله نیست. ولی این بشه که این دیگه انسان نمیشه. این معلوم نیست چه نوع سریه، سری که این چه این باشه، که اصلا تصورش نمیشه چه. یعنی به عنوان یک سر نمیشه تصور کرد. اصلا مثل یه ورق کاغذ زخیم، یه سر این چه میمونه، چه معلومه یک سر حساب میشه. لذا اصلا سراغ این نرفتن که درز سهمی رو بردارن، یه بار درز لامی رو برداشتن، یه بار درز اکلی رو برداشتن، یه بارم هر دو رو برداشتن، ولی هیچ وقت درز سهمی برداشته نشد. چون اون درز سهمی که برداشته بشه دیگه سر سر نیست، پیشونی میشه سر پس سر.
شاید منظور برداشته یعنی صاف صاف باشه، تو امنیدی نرفته باشن صافه،
نه از خونه برداشته نمیشه. ببینید این عکس ها رو وقتی نگاه کنید، این ستا رو ما عرض کردیم، در عکس ها نگاه کنید گاهی از اوقات قطعه ای از درز اکلیلی برداشته میشه یا قطعه ای از درز لامی برداشته میشه، گاهی هم کل برداشته میشه. عکس ها رو ببینید، عکس کشیدن میبینید که گاهی مثلا طرف چپ اکلیلی برداشته شده، یا طرف راست لامی مثلا برداشته شده، از طرف دیگه‌اش هست، گاهی هم کلن برداشته میشه. این نحوه جوش خوردن استخوانه، نحوه جوش خوردن اینطوره که به صورت مدروز نیست، یه سر است. اصلا شما درزی نمیبینید، این قسمت از سر میبینید اصلا یه سر به هم چسبیده، این دوتا استخوان به هم چسبیده، این درزی که باید فاصله بشه فاصله نشد.
این میشه برداشتن،
این میشه برداشتن، که خود این برداشتن درز حکایت از این میکنه که در اون زیر خبری اتفاق افتاده، یه چیزی پیش آمده، ولی صرف این نیست که درز از بین رفته باشه. و اما اشکال رس الغیر طبیعه، الغیر طبیعه صفت اشکاله، صفت رس نیست. اشکال غیر طبیعی سر فهیه سلاستون، سه تاست، چهارم نداره. احدها ان ینقص نتوء المقدم، اون برآمدگی جلوی سر ناقص بشه، تعبیر به نقص کرده. پیداست که به اون چه که امروز گفته میشه ایشون توجه داشته که کل درز اکلیلی برداشته بشه یا بخشی فرق نمیکنه، در هر صورت نقص حاصله، اون نتوء مقدم ناقص شده. فیفقد لهو، یعنی برای چنین سری، یفقد لهو برای چنین سری مفقود می شود، از بین دو روز مفقود می شود، از دو روز الاخلی، از درز الاخلی، درز اخلیلی از بین این دو روز مفقود می شه و این چنین سری فاقد درز اخلیلی می شه. وقتی فاقد در ذکلی شد، عرض شدم حواسش و افکارش مختل میشه. دوم و ثانی ان ینقصن نتوء المؤخر، اون برآمدگی مؤخر سر، پشت سر، اون ناقص بشه. حالا چه کل برآمدگی از من بده چه بخشی. فیفقد لهو، یعنی برای چنین سری از بین دو روز مفقود میشود، از درز لامی. وقتی در زلامی مفقود شد، حفظ و ذکرم مختل میشه. و ثالث، یعنی سومین شکل غیر طبیعی سر این است که یفقد لهو ان نتوان جمیعا، یعنی هر دو بر آمدگی سر مفقود شود. یفقد لهو یعنی برای چنین سری مفقود بشه هر دو بر آمدگی، که نتیجهش اینه که هم درز اکلیلی رو از دست بده، هم درز لامی رو از دست بده. وقت و یسیر و رسو کلکره متصاب طول و الارض، سر مثل یک کره میشه که متصاب طول و الارضه، دیگه اون کشیدگی رو نداره، چون در کره این چنینه، طول و عرض مساویه، ولی در کره ای که الان سر طبیعی است، چون کشیدگی هست، طول و عرض مساوی نیست، طول بیش از عرضه.
این نسبت داده به چیز، یعنی درس ها رو بگیری متساوی میشن؟
بله،
چجوری میشه
درس ها رو بگیرید؟ یعنی اون برآمدگی ها رو بگیرید، چون خود ایشون میگه اول برآمدگی رو برمیدارید، وقتی برآمدگی برداشته میشه، درس مربوط به اون برآمدگی هم مفقود میشه. اول برآمدگی رو ایشون دست میزنه، بعد به تبع برآمدگی اون درز میگه از من رفته، بعد این از من رفتن درز حکایت میکنه از این که در پایین و در اون جوف هم یه اتفاقی افتاده. پس ظاهر نشون میده که برآمدگی نیست. نگاه میکنیم میبینیم اون درز مربوطی به این برآمدگی هم نیست. بعد کشف میکنیم که درون مغزم یه اتفاقی افتاده که اونم یه مشکل پیدا کرده. از جالینوس دو تا مطلب نقل میکنه ایشون. مطلب اول رو فقط نقل میکنه، رد نمیکنه. مطلب دوم هم همینطور. البته مطلب اول رو تقریبا نمیگه، تصریح نمیکنه، ولی تقریبا به نظر میرسه که باینبری میگه، سزاوار است که اینطور بشود. حالا میشود یا نمیشود دیگه توضیح نداده. نمیگه بی کلمه ینبری نمیاره، ولی پیداست حالتش نشون میده کلمه ینبری در نظرش بوده. شارحین قانون هم کلمه ینبری رو میارند، مثل اینکه اونا فهمیدن که از عبارت ابن سینا ینبری در میاد، ولی مورد تصریح نیست. پس مطلب اول جالینوس رو جزمن قبول نمیکنه، به صورت ینبری قبول میکنه، ولی مطلب دوم به نظر میسه که جزمن قبول کرده. حالا مطلب اول من توضیح میدم، مطلب دوم شاید الان تو این جلسه نرسیم، ولی مطلب اول من بیان کنم. در مطلب اول ایشون میگه که اونجا که سر حالت کشیدگی داره، طول مغز بیشتر از عرض مغزه، اما اونجا که سر کاملا مدوره، طول عرض مغز مساویه. اونجا یعنی در انسان‌هایی که من اونجا رو عوض کنم بگم در انسان، در انسان هایی که سر کشیده دارند، طول مغزشون بیشتر از عرض مغزشونه. ولی در انسان هایی که سر کاملا گرد دارند، طول مغزشون با عرض مغزشون مساوی است. این یه نکته است که خب ظاهرا قابل پذیرشه. بعد جالینوس ادامه میده، میگه اون وقتی که طول سر بیشتره، خداوند دو تا درز انداخته تو این طول. از جلو که میاد یه خورده به سمت عقب یه درزه، دوباره میاد یه خورده با فاصله درز دیگه است. به این صورت در قسمت عرض مغز دو تا خط کشیده شده، بنابراین طول مغز به سه قسمت تقسیم شده، چون دو تا خط کشیده، جلوی خط یه قسمت، وسط دو تا خط یه قسمت، بعد از یه خط دیگر هم یه قسمت. این سه قسمت برای طول مغز به وجود آمده و عرض مغز چون کم بوده وسطش یه خط کشیده، دیگه دو تا خط نکشیده که عرض به دو بخش، به سه بخش تقسیم بشه. عرض رو به دو بخش تقسیم کرده، یکی راست یکی چپ. حالا اگر طول و عرض مساوی بودن، عدالت در تقسیم اقتضا میکند همونطور که طول مغز با یک درز تقسیم شده، عرض مغزم با یک مغز تقسیم، با یک درز تقسیم بشه، دیگه دو تا درز نخوره. یعنی مغز چهار تیکه بشه. در انسان هایی که سرشون گرد کشیده است، مغز شش قسمت میشه، یعنی سه قسمت میشه، بعد از طول هم یک قسمت ممتد روی این سه قسمت وارد میشه، اقسام میشن شش تا. حالا در وقتی که سر کاملا گرده، یک خط باید از وسط کشیده بشه من المقدم الی المؤخر، یه خط دیگه هم از وسط عرض کشیده بشه من الیمین الی الیسار، و قهران مغز به چهار بخش تقسیم بشه، نه به شش بخش. این عدالت در تقسیم این اختزا رو میکند. گذشته از این که مغز باید به چهار قسمت تقسیم بشه، اینم هست که اگر بخواد به عرض تقسیم کنه، از گوش تا گوش تقسیم میکنه. وقتی مغز کشیده بود، سر کشیده بود، یکی رو جلوی گوش، یه درز خطی که باعث تقسیم مغز بود، یا بگید یه درز رو جلو گذاشت، جلوی گوش، یه درزم پس گوش گذاشت. اما حالا که میخواد یه دونه درز بذاره توی درازای مغز، اینطور نیست که یه در جلو یا در عقب باشه. عدالت اقتضا میکنه در وسط دوتا گوش قرار بده، از این گوش به این گوش درز رو بذاره. پس توجه کردید در سرهایی که کاملا گردن، جالی نیست دو تا نظر رو عدالت در تقسیم، به ایمان عدالت در تقسیم مطرح میکنه. یکی این که اولا در عرض مثل طول یه دونه درز قرار داده بشه، نه دو تا درز. ثانیاً این یه دونه درزی هم که تو عرض قرار داده میشه، جلو یا عقب نباشه، وسط باشه، به طوری که از گوش راست به گوش چپ یا از گوش چپ به گوش راست امتداد پیدا کنه، نه جلوی گوش یا عقب گوش، بلکه وسط گوش. هر دو مطلبش ظاهرا روشنه. قال فاضل الاطب با جالینوس ان هاذا شکل، هاذا شکل یعنی سری که کلکرت متساوی طول و عرضه، نه سری که کشیده است. همین سری که الان گفتیم، که گفتیم یسیر رو از کلکرت متساوی طول و عرض، این سر، این شکل، لما تساوت فی الابعاد، چون ابعاد درش مساوی است، ابعاد این طول عرضش مساویه، وجب فی العدل، در تقسیم عادلانه واجب است که انت تساوی فیه قسمت و دروز، در چنین شکلی قسمت و دروز باید مساوی باشه، یعنی درزها باید مساوی باشند. اگر در طول شما یک درز میبینید، در عرضم باید یک درز وجود داشته باشه تا عدالت در تقسیم رعایت شده باشه. بعد خودش توضیح میده، میگه این چنین بود که قسمت دروز فل اول یعنی در درزهای حقیقی. این فل اول خیلی مبهمه، آخه ایشون دو تا درز درست کرد، یه درز حقیقی یه درز کاذب. درز حقیقی رو به سه قسم تقسیم کرد، درز کاذب رو به دو قسم. این فعل اول اشاره داره به درز حقیقی. قبلا هم اینطور گفت، گفت و من الاول، صفحه 252 ببینید سطر ششم، گفت و من الاول یعنی به من دروز الحقیقیه درزون مشترکون، درزون منصفون و درز سالس. اونجام گفت من الاول، اینجام داره میگه اول. فقط کان قسمت دروز فل اول، قسمت دروز اون تقسیم درزها، اونجا که درزها حقیقی بودن، کان لطول درزان و للعرض درزان. در درزهای حقیقی، در درز کاذب که اصلا ما سه تا درز طولی داشتیم، یکیش حقیقی بود، دوتاش کاذب. اما در درزای حقیقی یه دونه طولی داشتیم، دو تا عرضی داشتیم. یک طولیمون عبارت بود از سهمی، دو تا عرضیمون عبارت بود از اکلیلی و لامی. قد کاند قسمت دروز در اول، یعنی در اون جایی که دروز حقیقی مطرح بودن، کان قسمت دروز لطول درزان، یک درز که سهمی بود، و للعرض درزان که اکلیلی و لامی بود. خب حالا اونجا این چنین بود، فیکون، این فیکون یعنی فیم بقیان یکون، یعنی با توجه به اون قسمتی که برای شکل طبیعی در دروز حقیقی داشتیم، با توجه به اون فیکون ها هنا یعنی در سری که کاملا گرده و شکل غیر طبیعی داره، فیکون ها هنا لطول درزون، ولی الارزه کزالک، کزالک یعنی مثل طول، درزون واحد، برای طول درز واحد بود، برای عرضم کزالک یعنی مثل طول باید درزون واحدون باشه تا عدالت در تقسیم لحاظ شده باشه و رعایت شده باشه. و ان یکونه، این ان یکون اینجا دیگه خیلی راحت کلمه ینبغی میاد. اینجا گفت فیکون، ما ینبغی رو اضافه کردیم. اینجا و ان یکون عطف بر اون فیکونه. اینجا دیگه کلمه ینبغی رو میاریم. و ینبغی ان یکون اون درز ارضی نه جلوی گوش، نه پس گوش، بلکه وسط گوش. اون ارض درز ارضی باید در وسط عرض بیاد، یعنی من الازن الى الازن بیاد، کما این که درز طولی در وسط طول من المقدم الى المؤخر می آمد. درز طولی من المقدم الى المؤخر بود و در وسط بود، درز عرضی هم من الازن الى الازن باید باشد و فی الوسط باشه. وقتی که دو تا درز عرضی داشتون، خب یکی جلوی گوش بوده، یکی پس گوش، اما حالا که یه دونه هست باید وسط گوش بیاد، از وسط این گوش به وسط این گوش بس بشه. این قول اول جالونیس بود از دو قولی که الان میخواستیم نقل کنیم، که در این قول توجه شدید ایشون در مورد سرهایی که شکل طبیعی ندارن بلکه گردن، در باره اون سرها که هر دو درز اکلیلی و لامی رو از دست دادن دو تا نظریه داد. یکی این که همونطوری که در طول عرض واحد وجود دارد، در عرض هم اشتباه گفتم، همونطور که در طول درز واحد وجود دارد، در عرض هم درز واحد وجود داشته باشه. این حکم اولش. حکم دومش اینه که همونطور که در طول این درز از وسط آمده، در عرض هم این درز باید از وسط بیاد. این دو تا حکمشون گفت. حالا قال هذا الفاضل منهم، من میخواستم اینو نخونم ولی حالا صلاح میبینم بخونه. قول دومه جالینوس رو میخوام بخونیم. قول دوم جالینوس میگه اشکال غیر طبیعی سر همین ستاسی گفتیم، چهارم نداریم. چهارم رو من یک بار اینطوری فرض کردم که درز سهمی رو برداریم، گفتم که اصلا شدن نیست، من این اصلا میره کنار. ابن سینا و جالینوس هیچ کدوم به اینم نپرداختن، چون این که واضحه که نداریم. در واقع باید گفت این که انسانی اگرچه ظاهرن سر داره ولی باطنن بی سره. اما اونی که جانموز تصویر میکنه، یعنی فرض چهارمی که قابل تصویر هست ولی در واقع وجود نداره، اونو داره بیان میکنه. اونی که من از کردم که قابل تصویر نیست، تا نوبت برسه به این که آیا در خارج داری میشه نداریم. اینی که جهانی نیست میگه قابل تصویر هست، ولی بیان میکنیم که وجود خارجی نداره و نمیتونه داشته باشه. در سرهایی که طبیعی بودن، ما گفتیم که طول از عرض بیشتره، یا طول و عرض مساویه. در قسم اول که درز اکلیلی وجود نداشت و در قسم دوم که درز لامی وجود نداشت، در هر دو قسم طول و بیشتر از عرض گرفتیم. در قسم سوم که هم درز اکلیلی از بین رفته بود هم درز لامی از بین رفته بود، اونجا طول و عرض مساوی گرفتیم. پس در یک قسمش طول عرض مساوی بود، در یک قسم طول بیشتر از عرض بود. قسم چهارم اینه که عرض بیشتر از طول باشه، عرض مغز بیشتر از طول باشه، یعنی سر به طرف راست و چپ باد کرده باشه و طرف مقدم مؤخرش کوتاه باشه. این فرض چهارمه که این تصویر داره، ولی جالونیس میگه این اصلا شدنی نیست، این نمیتونه واقع بشه. پس فرض چهارم توجه شد این چی شد؟ فرض اول و دوم، در فرض اول و دوم طول بیشتر از عرض بود، در فرض سوم دوتایی مساوی بودن، یعنی طول عرض مساوی بودن، اونی که باقی میمونه که ما اسمش رو فاز چهارم میذاریم اینه که عرض بیشتر از طول باشه. این حالا میخواد جالونیس رسیدی کنه که آیا شدنی هست یا شدنی نیست. تصور شدنی هست ولی واقع شدنی هم هست یا نه؟ جواب میده واقع شدنی نیست. چرا؟ چون این با حیات نمیسازه. اینی که من عرض کردم برای تبیین مسئله بود و الا طول از عرض کوتاه‌تر باشه معناش این نیست که من گفتم. اونی که من گفتم اینه که همین مقدار طولی که مغزهای سالم دارند این انسان ناسالم هم داشته باشه، فقط عرض مغزش بیشتر باشه. جالونیس اینو مطرح نمی کنه. جالونیس اینو مطرح می کنه که عرض سر این آدم ناسالم با عرض سر آدم سالم یکی باشه، طول این ناسالم کم باشه، نه که عرض زیاد بشه. لذا تصریح می کنه که جرم دماغ یعنی جرم مغز کم میشه. ولی اونی که من تصریح کردم این بود که از طول برداره خداوند رو عرض بذاره، این جرم دماغ کم نمیشه، جاش عوض میشه. اینو جالونیس مطرح نمی کنه. اونی که مطرح میکنه اینه که عرض سر این آدم ناسالم مثل عرض بقیه سرها باشه، طولش کم بشه، یعنی یه مقدار از جلوی سر یا یه مقدار از عقرب سر بریده بشه، این تیکه مغز وجود نداشته بشه. بعد میگه اگر این تیکه مغز وجود نداره حیات برای این انسان نیست. چطور اون وقت در مورد انسانی که حی نیست میتونی نظر بدی که این که مثلا این موجود است و آسیب دیده؟ نه، این اصلا موجود نیست. چنین انسانی ما نداریم که بگید انسان ناسالم، بلکه این انسان باید گفت این انسان انسان معدوم، نه انسان موجود ناسالم. این نظر جالونیس. بعدم میگه بقراط هم همین گفته. بقراط هم گفته شکل غیر طبیعی برای سر سه تاست، بیشتر نیست، چهارم نداریم. بعدم جالونیس حرف بقراط هم قبول کرده، ابن سینا هم حرف هر دو رو قبول کرده. قال هذا الفاضل منهم، منهم یعنی من الاطباء. اونجا گفت فاضل الاطباء اضافه کرد، اینجا چون الف لام آورد برای الفاضل نتونست اضافه کنه به اطباء، منهم را آورد که به اطباء راجع باشه. گفت ولا یمکن ان یکون لرأس شکل راب اون غیر طبیعی. سر شکل چهارم غیر طبیعی نمیتونه داشته باشه. غیر طبیعی ها فقط سه تان، چهارم نداره. این حتی یکون طول ان قسم الارض، بیان شکل چهارمه که میگیم تصویر میشه ولی در خارج موجود نیست، به طوری که طول انقص از عرض باشه، یعنی طول مغز کمتر از عرضش باشه. که توضیح دادم این فرض چهارمیست که میتونیم تصویرش کنیم. خب لا یمکن ان یکون لرز شکلون راوان غیر طبیعی الا بیان قصد. این حتی یکون طول انقص من الارض که مفسر شکل رابعه، اینو به صورت جمله معترضه فرض کنید و برش دارید، این الا بینقص به اون لا یمکن میخوره. لا یمکن ان یکون لرأس شکلون طبیعی شکلون رابعه اون غیر طبیعی الا به این صورت. ممکن نیست سر شکل طبیعی شکل غیر طبیعی چهارم داشته باشه مگر اینکه ناقص شود از طول دماغ یا ناقص شود از جرم دماغ شیئون. این شیئون فعاله ینقص در هر دو، ینقص شیئون من طول دماغ او ینقص شیئون من جرم دماغ. یا طول دماغ رو خدا کم کنه یعنی جرم همون جرم باشه، فشردش کنه که با همون عرضی که در انسانهای سالم هست ولی با طول کمتر تمام این جرم دماغ حاصل بشه، یعنی فشرده بشه. خب وقتی فشرده شد تمام اون اعصاب تو هم میرن، اعصاب هفتگانه تو هم میرن، خود مغز از اون کارایی میفته، قهرن حیات تعطیل میشه. اگرم جرم کم شد، جرمم همینطور، جرم مغزم کم بشه باز کارایی مغز کم میشه، وقتی کارایی چند شد این حیات دیگه نداره. الا و ین قسمن طول دماغ او جرم دماغ شده.
بوتون رو هم اضافه کرد.
بله؟
اینجا بوتون,
بوتون هم هست. بله من اینو یادم رفت کرد. طول دماغ یعنی بوتون سلاسه. یعنی یه بطنی از بوتون برداشته بشه. طول دماغ کم بشه یعنی بطنی از بوتون برداشته بشه یا جرم دماغ کم بشه یعنی اصلا مغز کم داشته باشه. چه بطن رو برداره که طول دماغ کم میشه؟ فشرده نمیشه دماغ. البته گاهی ممکنه بطن بر نداره هر سه بطن رو بذاره بعد بخواد فشردهش کنه که نسخه ما این چنین میاد. نسخه قانون چه بوتون داره جور دیگه معنا میکنیم. یعنی میگیم یه بطن از بوتون برداشته بشه. حالا یا به یه بطن از بوتون برداشته بشه یا هر سه بطن باشن ولی تو هم فشرده بشن به طوری که هر سه خراب بشه. این در صورت حیات از بین میره. در صورت این در صورتی هم که جرم دماغ کم بشه یعنی جرم مغز کم بشه اونم حیات از بین میره. و ذالک ذالک یعنی این نقص. حالا چه نقص از طول دماغ باشد چه نقص از جرم دماغ باشد مزاد دل حیات با زنده بودن این شخص نمیسازه. مانع اون از صحت ترکیب نمیذاره که ترکیب بدن یا ترکیب مغز ترکیب صحیح باشه. وقتی ترکیب ترکیب صحیح نبود ترکیب ترکیب فاسد بود مرکب با ترکیب فاسد حاصل نمیشه. پس این مغز هم یا این انسان هم که مرکب است با چنین ترکیب فاسدی حاصل نمیشه. و سبب سبب بخونید به صورت معلوم زمیرش رو بجدونید به جالونوس بجدونید به حاضر فاضل. سبب این حاضر فاضل قول مقدم الاطباء بقراط را که از جعل اشکال رأس ثلاثه فقط قرار داده این بقراط اشکال طبیعی اشکال غیر طبیعی سر رو سه تا فقط چهارمی قبول نکرده. این حرف بقراط بوده. بعد ابن سینا میگه جالینوس هم سبب این قول را این قول حق دیده و پذیرفته دلیل هم آورده. ظاهر حال اینه که ابن سینا این قول پذیرفته که ما شکل چهارم غیر طبیعی نداریم. تموم شد بس. ولی رأس بعد هازا خمست و ازام سر مطلبه و باید سر خط هم نوشته میشد. تا حالا ما قهف و تشریح کردیم یعنی بخشی از قهف رو که یا فوخه. البته گاهی اشارات به قسمت دیگه هم داشتیم. حالا میخوام بیام مادون یا فوخ رو که اون استخوان‌های جدران دیواره های این کاسه سر که یکی پیشانیست یکی پس سر دوتا مون دوتایی هستن که راست و چپ قرار گرفتن سوراخ‌های گوشتشونه. اینا رو میخوام بیان کنیم که غیر از اون دهف غیر از اون یافوخ که دو قطعه بودن و ما تا حالا در مورد اونها بحث داشتیم اگرچه گاهی هم یه اضافه میکردیم ولی تا حالا بحث ما در اون یافوخ بود. حالا بعد از این یافوخ یا بعد از این عزم قهف ما استخوان‌های دیگر هم داریم در سر که الان میخوام به تشریح و توصیف اون استخوان‌ها بپردازیم چون سر مطلبه میذاریمش برای جلسه بعدی شد.